با سلام و روز بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواسته است تمدید کند و روسیه نیز این توافق را لغو اعلان کرده است. امین موضوع را در صدر گزارش های برنامه رادیو آزادی خواهید شنید. در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت را همکارم لیزا ایدری پیشکش می کند.
مقامات امنیتی غزنی تایید کردند که ولسوال ناوه هلمند در مربوطات غزنی کشته شده است. در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت بغلان در مخالف مصالح دولت کشته شدند و سازمان معاهده امنیت دست جمعی تطبیقات قوای واکنش سریع خود را تاجیکستان انجام می دهد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی غزنی تایید کردند که ولسوال ناوه هلمند در مربوطات غزنی کشته شده است. آنها میگویند که حاجی عبدالمنان هنگامی که دیروز از کابل روانه هلمند بود، شورشیان طالب بر موتر حامل وی حمله کردند. یک فرزند و راننده ولسوال نیز با وی همسفر بودند، ولی طالبان تنها او را کشتند. اسدالله ساپه آمر امنیت غزنی میگوید که موتر ولسوال از مربوطات مرکز غزنی گذشته داخل ولسوالی اوبند شده بود که طالبان در امتداد راه جلوه او را گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با پذیرفتن مسئولیت این قتل گفت که ولسوال با ضربه گلوله جابجا در صحنه کشته شد. در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت بغلان ده مخالف مصالح دولت کشته و 12 تنشان زخمی شدند. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاصه وزارت امور داخلی افغانستان که رهبری این عملیات را به عهده داشت گفت است که این عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی شده و ده قریه نیز از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی شده است. مخالفین مصالح دولت تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. نمایندگان مردم پکتیا در ولسی جرگه میگویند که اگر حکومت اقدامات لازم را برای تامین امنیت ولسوالی سیدکرم این ولایت انجام ندهد، این ولسوالی با سقوط مواجه خواهد شد. گل پاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا به رادیو آزادی گفت که طالبان برای ناامن ساختن این ولسوالی تلاش‌های خود را آغاز کردند تا این ولسوالی را با سقوط مواجه سازند. آقای مجیدی افزود که ولسوالی سیدکرم یکی از ولسوالی‌های استراتژیک این ولایت می باشد که با نو ولسوالی دیگر هم سرحد است. محکمه ابتدایی 19 پلیسی که به غفلت وظیفوی در قتل فرخنده متهم شدند قرار است امروز در کابل برگزار شود. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی حوزه سوم کابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بررسی ها در مورد این تعداد پلیس رو به تکمیل است.
امید داریم که ساعت 10 بجه روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
آقای مجددی دلیل تأخیر در محاکمه این 19 پلیس را بررسی همه جانبه این قضیه خواند. پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده محکوم به اعدام، 8 تن دیگر را به حبس 16 سال محکوم کرد و 18 تن را به دلیل نبوده اسناد و شواهد کافی براءت داد. و مقامات افغان و پاکستان دیروز احداث لین دوم سرک کابل جلال آباد را رسما آغاز کردند. کار ساختن این سرک پاکستان متعهدان شد دست قبلا نیز آغاز و به علت برخی مشکلات متوقف شده بود. رئیس هیئت پاکستانی که از جانب این کشور در مناسبت افتتاح دوباره کار این سرک دیروز اشتراک کرده بود، بدون تفصیلات بیشتر به خبرنگاران گفت که کار این سرک قبلا نیز افتتاح شده بود ولی به علت برخی مشکلات متوقف شد. او افزود که لوی درستیز اردوی پاکستان پس از مسافرت هفته گذشته به کابل به وی دستور داد که بازسازی این سرک را دوباره آغاز کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان معاهده امنیت دستجمعی تطبیقات قوای واکنش سریع خود را در تاجیکستان انجام می‌دهد. معاون منشی این سازمان دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که این تطبیقات به خاطر در تاجیکستان انجام می‌شود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است. او گفت که وضعیت افغانستان مایه نگرانی جدی می‌باشد. در این میان فریدون محمد علیوف وزیر دفاع تاجیکستان اوایل دیروز گفت که نیروهای واکنش سریع سازمان معاهده امنیت دستجمعی پس از رسیدن به سرحدات مشترک تاجیکستان و افغانستان اولین مرحله تطبیقات ضد تروریسم را انجام دادند. گزارش‌ها از قبل مقامات می‌گویند که در حمله دیروز طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین 4 شب نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. این حمله در منطقه دتخیل انجام شده است. نیروهای دولتی پاکستان از ماه جون گذشته به این سو در این منطقه مصروف عملیات می‌باشند. آژانس خبررسانی فرانسه از قبل دو مقام امنیتی که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود گزارش می‌دهد که در این حمله 4 شب نظامی کشته شدند. درباره هویت کشته شدگان نیز چیز گفته نشده است. تایید شماره دقیق کشته شدگان و معلوم ساختن هویت آنها دشوار است چون خبرنگاران مستقل دسترسی محدود به منطقه دارند. گزارش‌های رسیده از عراق می‌گویند که هزاران تن از شبه نظامیان شیعه در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی شهر رمادی تجمع کردند. این شبه نظامیان بسیجی برای تصرف مجدد این شهر از چنگ گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. شهر رمادی مرکز ولایت انبار روز یکشنبه بعد تصرف جنگجویان این گروه درآمد. گفته می‌شود که حیدر العابدی صدر اعظم عراق قبلا نمی‌خواست که شبه نظامیان شیعه به شهر رمادی که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند فرستاده شود. در همین حال جیف رادکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که کشورش در بازپسگیری رمادی با نیروهای عراقی همکاری می‌کند. انکار نمیتوان کرد که این یک شکست بود، اما این را هم انکار نمیتوان کرد که امریکا در بازپسگیری رمادی با عراقی ها کمک میکند. از سوی دیگر رئیس شورای ولایتی انبار میگوید که شبه نظامیان شیعه در اردوگاه هبانیه در 20 کیلومتری رمادی تجمع کردند. و دو دیپلمات ارشد آمریکا برای مذاکرات در مورد اوکراین و سوریه دیروز در مسکو بودند. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا با مقامات روسی ملاقات کرده و روی رعایت آتش‌بس در شرق اوکراین گفتگو کرده است. وی پس از ملاقات با مقامات روسی به خبرنگاران در مسکو گفت که روی گام‌های مشخص برای رعایت آتش‌بس و اینکه آمریکا چگونه می‌تواند از این روند حمایت کند با مقامات روسی بحث کرده است. در همین حال دانیال نماینده خاص آمریکا در امور سوریه در ملاقاتش با مقامات روسی روی ایجاد شرایط برای انتقال سیاسی در سوریه صحبت کرده است. پایان اخبار.
رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل: بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. بلخ: بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات: بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. بامیان: بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد: بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی.
نو دقیقه صبح به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. با داشته های این برنامه برمیگردیم. ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواسته است تمدید کند. ریاست جمهوری افغانستان خبر تصمیم دادن پاسپورت های سیاسی به طالبان را بی اساس خوانده است.
به شکلی که این مسئله در رسانه ها انعکاس یافته، حقیقت نداره و صرف یک رای است.
رئیس شورای ولایتی بغلان برخی از مقامات محلی این ولایت را به همکاری با طالبان متهم کردن می گوید.
سازش‌های پنهانی رهبری مقام ولایت، هیئت نظامی وزارت داخله و بخشی از پلیس محلی با طالبان که سبب ضعف روی نیروهای صادق امنیتی گردیده است.
در نیمه دوم مجله فرنگی رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. سلام، فرشته نگاه با همکاری تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که در آغاز شنیدید، پیمان ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواسته است تمدید کند. ناتو میگوید مشکلات انتقال و ترانزیت تجهیزات برای ماموریت جدید خود به نام حمایت قاطع در افغانستان را از راه‌های مختلف میتواند حل کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
پیمان ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات از راه روسیه به افغانستان را که میعاد آن به تاریخ اول ماه جنوری امسال به پایان رسید، نخواست دوباره تمدید کند. رابرت پسیزل، رئیس بخش معلوماتی ناتو برای روسیه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفته است که به ارتباط ضرورت‌های انتقالات و ترانزیت ما درباره مأموریت حمایت قاطع که در مغایرت با مأموریت آیسف حربی نیست و به تاریخ اول ماه جنوری امسال آغاز شد، ناتو به گونه های مختلف می تواند مشکلات ترانسپورتی خود را حل کند و لذا ناتو برای تمدید توافقات ترانزیتی که با روسیه داشت کدام پیشنهاد نکرد. این مسئول ناتو خاطر نشان ساخت که این پیمان هنگام مأموریت آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به شمول روسیه با چندین کشور توافقات ترانزیتی امضا کرد. او می افزاید که این توافق وجود داشت و به سطوح مختلف از آن استفاده شد، ولی مأموریت آیسف در ماه دسامبر سال 2014 به پایان رسید. گزارش آژانس خبررسانی انترفاکس می افزاید که روسیه از تاریخ 15 ماه جاری انتقال ترانزیتی اسلحه و تجهیزات به افغانستان را متوقف ساخته و صدر اعظم این کشور دمیتری مدودیف یک فرمان به این خصوص امضا کرده است. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که مسکو توافقات عبور اسلحه و تجهیزات نظامی ناتو از طریق روسیه به افغانستان را ملغا و باطل اعلان کرده است. مسکو در سال 2008 به ناتو اجازه داد که در انتقال تجهیزات نظامی غیر تعرضی خود به افغانستان و یا خارج ساختن آن از این کشور می‌تواند از قلمرو روسیه استفاده کند. گزارش آژانس خبررسانی ایتارتاس می‌افزاید که این فرمان در چوکات تطبیق فیصله‌نامه ماه دسامبر سال 2001 شورای امنیت اتخاذ شد که از همه کشورهای همجوار افغانستان و دیگر کشورهای عضو ملل متحد تقاضا کرد تا به نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف موجبات همه تسهیلات ضروری به شمول پرواز در قلمرو هوایی خود و انتقالات ترانزیتی را فراهم کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش های مبنی بر صدور پاسپورت سیاسی برای نماینده های طالبان را به اساس خوانده است. سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را بیان کرد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که گزارش های به نشر رسیدند که گویا حکومت افغانستان قصد دارد برای 210 عضو گروه طالبان پاسپورت سیاسی صادر کند. سرلیبال و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا حکومت می خواهد برای 210 تن از اعضای گروه طالبان پاسپورت سیاسی صادر کند. به تازگی گزارش های به نشر رسید که گویا به هدف انجام گفتگوهای صلح با طالبان، نام شماری از رهبران گروه طالبان مسلح از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج ساخته شود. اجمل عبید آبدی، سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نشر این گزارش ها را شایع خواند.
به شکلی که این مسئله در رسانه ها انعکاس یافته، حقیقت نداره و صرف یک رایه است.
در گزارش هایی که قبل از این به نشر رسیده آمده است که در مورد صدور پاسپورت برای نماینده های طالبان در سفر اخیر صدراعظم پاکستان به کابل توافق صورت گرفته است. اما مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند هر حرکتی که برای تامین صلح مؤثر واقع گردد از آن استقبال می کنند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین تسهیلات برای طالبان فراهم شود یک کار مناسب است و می تواند باعث تقویت اعتماد و تفاهم گردد.
بدون شک که تسهیلات در سلسله که صلح تامین نزدیکی
حسنیت بدون شک ایجاد تسهیلات در این روند ما را به صلح نزدیک می سازد. حسن نیت ایجاد می کند، هر دو طرف را به همکاری سوق می دهد و این یک قدم نیک برای تامین صلح است. باید به خاطر صلح و برای رسیدن به این هدف بزرگ ما گام های عملی را در این رابطه برداریم.
گروه طالبان مسلح در مورد این مسئله تا کنون ابراز نظر نکردند. گزارش ها در مورد صدور پاسپورت سیاسی پس از آن به نشر رسیدند که اخیراً یک هیئت از طالبان با برخی از اعضای شورای عالی صلح در یک نشست غیر رسمی در قطر اشتراک کردند. در این حال صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به کابل و دیدار از رهبران حکومت وحدت ملی گفت اسلام آباد از روند صلح افغانستان پشتیبانی کرده و در این زمینه همکاری خواهد کرد. اما شماری از آگاهان امور میگویند میکانیزمی که پاکستان حاضر است همکاری با پروسه صلح افغانستان را به گونه عملی انجام دهد باید واضح ساخته شود.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس شورای ولایتی بغلان برخی از مقامات محلی این ولایت را به همکاری با طالبان متهم کرده و میگوید که این امر باعث شده تا طالبان در بغلان نیرومند شوند. دکتر صفدر محسنی در نشست خبری که داشت گفته است که اگر به این مسئله رسیدگی جدی نشود بخش های از بغلان به دست طالبان سقوط خواهد کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
رئیس شورای ولایتی بغلان که برخی از مقامات بلندپایه این ولایت را متهم به همکاری با طالبان می کند می گوید اگر دولت مرکزی در این زمینه اقدامی نکند مردم به آن پاسخ می دهد. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه اش هشدار داد که اگر جلوی به گفته او این طالب پروری گرفته نشود ممکن موجب خونریزی های زیادی و سقوط بخش های از بغلان به خصوص مرکز این ولایت گردد.
سازش های پنهانی رهبری مقام ولایت، هیئت نظامی وزارت داخله و بخشی از پلیس محلی با طالبان که سبب ضعف رویی نیروهای صادق امنیتی گردیده است و این عمل باعث از بین رفتن اعتماد حکومت در میان مردم عام شده است. اگر دولت مرکزی توجه در این خصوص نکند و روان به همین منوال ادامه داشته باشد بدون شک مرکز ولایت بغلان در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت.
آقای محسنی خواهان آمدن هیئت حقیقت‌یابی از مرکز برای بررسی اوضاع امنیتی بغلان شد و گفت
به طور روزافزون طالبان بیزهای امنیتی را تسخیر می‌نمایند و از طرف نیروهای دولتی اقدام مقاومت صورت نگرفته بلکه برعکس تمام تجهیزات و ارادجات موجود در ساعات متذکره به دست طالبان می‌افتد. از طرف دولت مرکزی باید هیئت توظیف گردد تا از سازش های پنهان دست داشتن پلیس محلی و تخلیه بیزا سقوط یافته و بررسی جدی نمایند.
ما تلاش زیادی کردیم تا نظر مقامات امنیتی را نیز در این مورد با خود داشته باشیم اما موفق به انجام مصاحبه با آنان نشدیم و اما مردم بغلان چی توقعی از دولت در تأمین امنیت ولایتشان دارند باشنده های این ولایت میگویند
ما این نگرانی از برای تمام شهروندان ولایت بغلان بخصوص مرکز ولایت بغلان که شهر پلخمری میشه و روز به روز مردم شاهد ازی هستند که طالبان به ساعات بیشتر دسترسی پیدا میکنند و تعجیز شده میرند و اگر دولت مرکزی توجه نکنه احتمال ازی است که وضعیتی که در خندوس شما در بغلان هم پیش بیه.
ناامنی در ولایت بغلان نزدیک به یک ماه است که با حملات گسترده طالبان آغاز شده و همین اکنون ساحاتی از بغلان مرکزی و دندغوری در کنترل طالبان قرار دارد اما گفته می شد آنها در حالت دفاعی نه تهاجمی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:19 صبح به وقت کابل، جایی که امروز قرار است محاکمه علنی 19 پلیس که به غفلت وظیفوی در قتل فرخنده متهمند برگزار شود است. فعالان جامعه مدنی تاکید دارند که در محاکمه 19 پلیس باید عدالت در نظر گرفته شود. همین موضوع را تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل پیگیری کرده است و در پایان گزارش مصاحبه با فرشته کریمی قانوندان و فعال جامعه مدنی و نظریات برخی از باشندگان کابل را در مورد نیز خواهید شنید.
در حالی که تأخیر در محاکمه 19 پلیس دخیل در قضیه قتل فرخنده مردم و فعالان جامعه مدنی را نگران ساخته، مسئولان محکمه ابتدایی کابل میگویند محکمه علنی این افراد روز سه‌شنبه به طور علنی برگزار خواهد شد. به گفته آنان دلیل تأخیر در برگزاری محاکمه 19 پلیس بیشتر بودن حجم دوسیه ها و دقت بیشتر به این مسئله بوده است. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی کابل روز دوشنبه برادی آزادی گفت محاکمه 19 پلیس به روز سه‌شنبه برگزار می شود و به انتظار مردم نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
بررسی های حیات قضایی خوشبختانه که امروز در حالت اکمال است، امید داریم که فردا ساعت 10 بجه قبل از ظهر در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شود و ما حکم خود انشاءالله که ابلاغ خواهد کردیم به امانتانه.
در قضیه قتل فرخنده 49 تن به شمول 19 پلیس متهم شناخته شده بودند که نزدیک به یک ماه قبل 30 متهم ملکی محاکمه شدند. بر اساس فیصله محکمه ابتدایی بر علاوه 4 نفری که به اعدام محکوم شدند، 8 نفر دیگر هر یک به 16 سال حبس و 18 نفر دیگر براءت حاصل کردند. بعد از محاکمه افراد ملکی، مردم و جامعه مدنی منتظر بودند که 19 پلیس دخیل در قضیه فرخنده نیز به زودی محاکمه خواهند شد، اما تا حالا که حدود 2 هفته از آن می گذرد چنین چیزی نشده است. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید می کند که در محاکمه علنی 19 پلیس به هیچ فرد اجازه مداخله داده نمی شود.
اگر تأخیر دایی باشد که قوانینی که حاکم هستند به وضعیت افسران پلیس با قوانین نظامی هم تماسک صورت می گیرد و دقت بهتر صورت می گیرد، چنین تأخیر سوید توجیه دارن، ولی این قرار قضایی باید بدون نفذات بدون هر نوع مداخله و با در نظر داشت معیارهای یک محکمه عادلانه و منصفانه باید حتی زودتر دایر گردد.
فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حدود سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین به طور فجیع مورد لطکوب قرار گرفته و به قتل رسید و سپس جسدش آتش زده شد. این رویداد با عکس العمل تند مردم عام و جامعه مدنی در پایتخت و سایر ولایات روبرو گردید و آنها بر محاکمه عادلانه عاملین قتل فرخنده تاکید کردند. کمیسیون حقیقت یابی توظیف شده از سوی ریاست جمهوری هم پس از انجام بررسی ها در این خصوص اعلان کرد که فرخنده بیگناه بوده و به اساس تهمت چند تعویض نویس زیارت شاهی دوشمشیره با چنین سرنوشت روبرو گردید. شماری از علما میگویند در کشوری که شریعت اسلامی نافذ و قانون حاکم باشد، هیچ فرد حق ندارد بدون محاکمه حکم قتل فردی را صادر کند و یا کسی را مجازات نماید. در مورد اینکه دلیل اساسی در تأخیر محاکمه 19 پلیس چی بوده، با خانم فرشته کریمی یک تن از قانوندانان و فعال جامعه مدنی مصاحبه نمودیم و در نخست از وی پرسیدیم که علت تأخیر در محاکمه 19 پلیس چی بوده است.
خب در قضیه سرخوبه شما هم آگاه هستین، میبینیم که یعنی یک قضیه بود که واقعا قضیه بسیار زنجاور و دردناک بوده بر همه. و اگر بیم به تحلیل کنیم که آیا در قضیه فرخنده کدام نوع تعهد صورت گرفته یا خیر، بیم که ببینیم قضیه به چی تعداد متهمین داشته و دوسیه داشته. در این قضیه 49 نفر متهمین وجود دارد، یعنی به این معنی که سه های متعدد وجود دارد و متهمین متعدد و طبعا و مو نقشه که هر یکی داشتن متفاوت بوده، ولی به می اساس به خاطر از اینکه مو عدالت جای خود بگیره یک محکمه عادلانه باشه، به نظر ما به جای عجله در این قضیه بهتر است که مو عدالت تامین شود. شما خودتان میبینید 4 تن محکوم به اعدام شدن و 8 تن از اینا هم به 16 سال حبس و 18 تن اینا براءت گرفتن و طبعا بعضی فشارهای از دیگر طرف ها هم بالای محکمه موجود بوده.
سکتورهای اجتماعی بوده، افراد مردم بوده. خب بالاخره من هم بعضی شکلیات قانونی در فکر کنم که دهی صورت نگرفتن، مثلا موجودیت وکیل مدافع که بسیار مهم است، به خصوص دهی قضیه به هر دو طرف قضیه، هم به خانواده شهید فرخنده و به هم متهمین. ما به امید در مراحل بعدی این همچو مشکلات نباشه.
شما گفتین که بعضی افراد ملکی در این قضیه که دخیل بودن اونا محکمه شدن، اما افراد نظامی که در این دخیل بودن که نسبتا از افسران پلیس است، به نظر شما دلیل تاخیر در محکمه افراد نظامی چی است؟
خب قضیه قضیه جدیدی بوده در افغانستان، یعنی شاید به این قضیه تجربه کافی وجود نداره و تعداد متهمین هم زیاد می باشه. خب به نظر من به این که به خاطر از اینکه چرا اول فیصله محکمه بالای متهمین ملکی بوده و بعداً به نظامی می خواهند تصمیم بگیرند، شاید دلیلش این باشه که امی اصل قضیه را و در دست داشتن اصلی در این قضیه افراد ملکی بود نه افراد نظامی، و محکمه فکر کرده باشه که شاید اگر ما به قسمت متهمین ملکی زودتر تصمیم بگیریم مردم کم ذره دلشان جمع شوه و در این ارتباط مطمئن شوند که محکمه بالاخره اینا را به جزایشان میرسانه.
خانم کریمی، بعضی مردم این ادعا دارند که شماری افرادی که در این قضیه دخیل بودند، یعنی عاملین اصلی از این قضیه، هنوز هم دستگیر نشدند. آیا شما این موضوع تایید میکنید؟
خب ممکن امکان داره که امکان داره. تا جایی که گفتم خودم آگاه هستم، خبر دارم، کسایی که در این قضیه متهمین اصلی بودن و از داخل بودن و در تمام ویدیوها و تصویرها و یا با نشر شدن و اونا دستگیر شدن، و تعداد دیگه که یعنی واقعا نقش اصلی داشتن ممکن باشه و ممکن هم که تمامشون دستگیر شدن.
خب اگر در آینده خدای نخواسته افغانستان باز هم شاید همچون رویداد باشه، بالای پلیس چی تاکید میکنیم که اونا باید چی گونه عمل کنه، چی گونه برخورد کنه؟
ایره وزارت داخله هم قبول میکنه و تمام ارگان ها، و اگر وزارت دفاع و وزارت داخله اینا هم قبول میکنن که پلیس ما یا اردوی اینا هم تمامشان باسواد نیستن، یا ای که اگر باسواد هستن و مستواد کافی حقوقی یا شرعی را هم ندارن. به نظر من باید که به ارگان امنیتی به خصوص پلیس برنامه آموزشی باشه که در همچو قضایا چی نوع برخورد داشته باشه، با مردم چی نوع برخورد داشته باشه و چی کارهای را وظایف خود به چه شکل انجام بدن.
خب بعضی گزارش ها وجود داره که گفته میشه در برخی موارد و همچنان در قضیه فرخنده از احساسات مردم استفاده سو شده. خواست شما از مردم و در عین حال از محاکمی که با این قضیه ها برخورد میکنه چی است؟
خب ضرورت است که کسایی که نمیفهمن اونا باید هم آگاه شون، از مسائل مختلف باید آگاه شون، از سیستم عدلی و قضایی ما آگاه شون، از مسائل حقوقی آگاه شون، از مسائل شرعی آگاه شون که در همچو قضایا زلانه برخورد نکنن و خودشان تصمیم نگیرن. یک موضوع و موضوع دیگه ای که به نظر ما باید که وقتی موهمت و همچو قضایی که به محکمه راجع میشه و به سیستم عدلی و قضایی راجع میشه، باید تحقیقات به نوید انجام شوه که امو جزایی که تعیین میشه بر اساس نقشی که یا اونجا انجام دادن به مو اساس درشان تعیین شوه، تا بتانیم امو محکمه عادلانه را در جای خود داشته باشیم و یک عدالت واقعی تعیین شوه.
در این حال نظری باشنده های شهر کابل را نیز در مورد تاخیر محاکمه 31 پلیس جمع آوری نموده ایم که با هم یک جا می شنویم.
اسم ما فلوشه است. باید درباره پلیس تحقیقات شود، چرا که اولین کسانه هستند که بسیار ملامت هستند. محکمه باید شود، باید همی پلیس، اولین محکمه باید پلیس شود.
باید محکمه اینا عدلانه باشه، با هم خاص محکمه شد، این تو نباشه که این پلیس است، این غیر مصلحت مردم است.
که پلیس باشه، قمندان امنیه باشه، هر کس باشه، بیران باشه، خود باشه، فقیر باشه، که در این قضیه دخیل است، باید محکمه ایش جدی شد و عدلانه باشه این محکمه.
جریان و نتیجه محاکمه 19 پلیس دخیل در قضیه قتل فرخنده را می توانید در برنامه های رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
قاری مولوی رحیم الله مقدس از مارجع پیام نوشته و میگوید که از امضای توافقنامه بین ادارات استخباراتی افغانستان و آیسای پاکستان حمایت نمی کنم، زیرا به نفع افغانستان نیست. محمد امین مصدق از کابل پیام فرستاده که تا زمانی که فساد اداری از افغانستان از بین نرود، حکومت داری خوب به میان نمی آید. عبدالله از قندار نوشته که حکومت وحدت ملی باید جلو آیسای را در افغانستان بگیرد. باز هم محمد امین مصدق از کابل نوشته که امیدوارم که تفاهم‌نامه امنیتی بین ادارات استخباراتی افغانستان و پاکستان بی اعتمادی های موجود میان دو کشور را کاهش دهد. استاد گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده که اعتماد با آیسای پاکستان در حقیقت خیانت به خون میلیون ها جوان افغان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپاس از شنونده های برنامه مجله آزادی که با ارسال مطالب جالب و آموزنده به ما منت می گذارن. و اما شماری بار از عدم ناسازگاری موج FM 100.5 و مختل شدن آن شکایت دارن که این مسئله را با مسئولین تکنیکی در میان گذاشتیم که انقریب مشکل در زمینه حل خواهد شد. با امید همکاری های بیشتر شنونده ها این شماره از برنامه مجله آزادی را آغاز می کنم که این مطالب در آن به نشر خواهد رسید. سخن هفته داستانی با عنوان خرد و بزرگ و صحبت یک افغان مهاجر در هالند پیرامون اولین خط آهن در افغانستان. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دومین نمایشگاه تخصصی مطبوعات به منظور شناخت تاریخی از فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی تقدیر از ماندگاران مطبوعات غرب افغانستان، رشد فرهنگ خانش مطبوعات چاپی و حمایت از آن در هرات گشایش یافت. اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات گفت مطبوعات چاپی باید بازنگری شود و در آن پیام‌های برای مردم وجود داشته باشد که در مجموع آرزوی مردم هرات را حمل کند. مسئولان می‌گویند آنچه که بیش از همه باید مورد توجه و حمایت مردم و حکومت به ویژه مقام ولایت هرات قرار گیرد، روزنامه اتفاق اسلام است که به مثابه یکی از ارزش‌های مهم تاریخی فرهنگی باید تقویت گردد. به گفته این مسئولان، نمایشگاه مطبوعات چاپی نمایش دهنده تلاش‌های قلم به دستان این مرز و بوم است که با تلاش، کوشش و خدمات ارزنده به مطبوعات چاپی ارزش دادند. یک مرکز فرهنگی با کمک مالی کره جنوبی در ولایت بامیان اعمار خواهد شد. با گزارش آژانس باختر، طرح نقشه و دیزاین این مرکز هفته گذشته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل به نمایش گذاشته شد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی در این رابطه گفت کره جنوبی طرح این پروژه را در سال 2014 میلادی در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار داد که بعداً یونسکو و اتحادیه بین المللی انگلیسی رقابت غرض گزینش بهترین طرح ساختمان را پیشکش نمودند که در نتیجه 1070 طرح از 117 کشور مواصلت ورزید و در نتیجه طرح یک شرکت آرژانتینی مورد قبول قرار گرفت. سارا نوشادی مدیر پروژه مرکز فرهنگی بامیان در رابطه با ساخت این مرکز گفت این مرکز به ارزش 2.5 میلیون دلار در ولایت بامیان اعمار می شود و قرار است سال آینده کار اعمار آن آغاز و تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود. و 24 قلم آثار تاریخی از سوی موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله به سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. به گزارش آژانس باختر، موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله این آثار تاریخی را از نزد یک قاچاقبر از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل به دست آوردند. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم تسلیم گیری این آثار گفت 24 قلم آثار تاریخی که هر کدام شامل چندین پارچه می شود مربوط دوره های اسلامی، بودایی، رومی، یونانی، باختری و پارتی می باشد. خلیلی افزود که این مجموعه از آثار از جمله آثار بی‌نظیر می باشد که شامل رحل قرآن عظیم الشان، نسخه های خطی، کتیبه های چوبی و سنگی، مجسمه بودا، کاسه های سفالی، سکه های مختلف، تکه هایی که روی آن نوشته های کوفی دوخته شده و نمونه های از دروازه های کندن کاری شده می باشد. وی علاوه نمود در چند سال اخیر این آثار چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت با ارزش‌ترین مجموعه است که از نزد قاچاقبران به دست آمده و به این وزارت سپرده شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه روز از برای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست‌های علمی و اجتماعی می‌شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی‌بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد. و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می‌نماییم. اما میدانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گوی و ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمی شد و می فرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیری دیگر، خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک و کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال، برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بیمورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازن و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دستپیشی و پهلوبندی هن. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنند بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهند که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می‌داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیت روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیص های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن بکرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبتهایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور و بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگ های اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگ های کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگ های این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد، تا این که به نزد شاخه مغرور رسید، دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبهای جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت، دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت، لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. محمد اسحاق سنا، شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می‌برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه قاضی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده‌های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می‌شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
می دانید افغانستان حدود یک قرن پیش مالک یک راه آهن ترانزیتی بزرگ آسیای میانه را با بحر هند وصل می نمود می شد. خط آهنی که از پتک سر در هممرزی ولایت بلخ و بالاخره از طریق هند برطانیوی وقت به سواحل آبهای جنوبی می رسید. و اما همان اوضاع نابسامانی که بیشتر از یک قرن بدین سو ادامه دارد مانع این پروژه عامل منفعت شده و تا امروز هیچ دولتی با تأثیر پذیری از دخالتهای همسایه ها نتوانست به عملی سازی آن اقدام نماید. و تنها شاه امان الله بعد از سفر اروپا یک بار اقدام به این کار نمود و به طور نمونه راه آهن 7 کیلومتری دارلمان تا شهر کابل را اعمار نمود که اولین سهولت ترانسپورتی شهری برای مردم عام در کابل عنوان می شود. و اما صد دریغ که مثل امروز دشمنان پیشرفت و انکشاف افغانستان این پروژه را نیز در نطفه خاموش ساختند و ضربه های آن تا امروز نگذاشت پلان های 5 ساله و 25 ساله انکشافی در کشور قد راست کند و ما از آن بهره ببریم. مراد از این چند سطر این است که هنوز هم بیشترین مردم افغانستان قبل از اعمار راه آهن حیرتان مزار که در سالهای اخیر اعمار شد با ترانسپورت ریلوی هیچ گونه آشنایی نداشتند. در آرشیف‌های کشورهای غربی به خصوص آلمان و هلند اسنادی در مورد آغاز اعمار خط آهنی که از آن متذکر شدیم موجود بوده و یک نویسنده افغان دکتر خلیل وداد مسئول بنیاد همکاری افغانستان هلند که به بهانه معرفی یکی از تألیفات آنها با عنوان پنهانگاه در کابل با ایشان آشنا شدم ضمن مصاحبه بعضی از موضوعات را نیز بیان نمودند که برای من خیلی جالب بود. از آن جمله در دست داشتن اسناد مربوط به قرارداد اعمار اولین خط آهن در افغانستان صحبت مختصری با خلیل وداد در زمینه داشتم و در آغاز از ایشان در مورد انجینیر هالندی که در زمان امان الله خان سروی پروژه خط آهن پتک سر ترکمنستان تا چمن قندهار افغانستان انجام داده پرسیدم. ایشان سخن را چنین آغاز کردند:
ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس 87 سال پیش ایجا آمده بود که قرار بود در زمان امان الله خان پروژه خط آهن سراسری ده از کابل، لوگر، غزنی، قندهار، هلمند، هرات از جاهای تاریخی، از مردم، از فعالیت روزمره عکس‌های بسیار جالب گرفته. تمام عکس‌ها را بخشیده به آرشیف دولتی. حالا ما در آرشیف اینا را آشنا شدم، کپی‌ها را آوردم اینجا. خوشبختانه که
چند سال اینجا بوده، در کدام سال‌ها؟
سال 1928 1929 در آخرین روزهای سلطنت امان الله خان و قرارداد مثلا شرکت آلمانی برلین ساختمان راهن برلین با افغانستان امضا کرده بود به دستور امان الله خان. و اینجا که آمد در سپتامبر 1928 امان الله خان دید، امان الله خان برش از گارد شاهی برش سرباز داد. دولت افغانستان 70,000 مارک به این پروژه پیش پرداخت کرد و این با دو موتور لاری مرسدس بنز با یک موتور خرد و با گارد و آشپز و خدمه و ترجمان و همه از این مسیری که قرار بود خط آهن ساخته شود به ترتیب اول به لوگر رفت، بعد غزنی و از همه جا عکس ها داره که عکس ها را به آرشیف بخشیده و ما از آرشیف عکس ها را اجازه نشر گرفتیم و به حمایت سفارت هلند این کتاب هفته آینده چاپ می‌بره.
خبر دارین که دیروزها یک خط آهن از بندر آقینه انخوی شروع تا به تاجیکستان از مسیر شمال افغانستان بگذره و اعمار میشه. اما در وقت امان الله خان اولین خط آهن حتی نمونه هایش بین دو قصر و از دیمزنگ تا چیز هم وجود داره. شما در مورد اولین خط آهن چی معلوماتی دارین؟ وقتی انجینیری بوده که شما کتاب ازوره یا داشتهای ازوره شما در اینجا آوردین، این انجینیر چی کارهایی کرده؟ یک معلومات مختصر در مورد اولین خط آهن افغانستان اگر بر ما بدین.
اولین خط آهن همین خط آهن است که در سال 1926 میلادی بین دارلمان و مرکز شهر کابل یا دیمزنگ به فعالیت آغاز کرد و 7 کیلومتر فاصله داشت. دو تا لوکوموتیف داشت بخاری با چوب، دو واگن کوچک کردیش داشتن. ولی ای اولین خطا افغانستان است. از نگاه تاریخی تثبیت شده ای اولین خطا است. ولی بعدن در زمان
این خطا هست که اعمار شده،
اعمار شده و
استفاده
قرار میگیره. منظم روز چند بار داخل شهر میامد و دوباره مردم را میبرد. ترانسپورت عمومی بود تقریبا،
یعنی در اختیار مردم عام قرار داشت، نه مردم خواص.
نه مردم خواص بیشتر امکانات داشتن و اسب و کالسکه و چیزا داشتن، حتی خاندان شاهی موتر داشت. امان الله خان خودش بهترین موتر رولز داشت مثلا دو تا. ولی این ترانسپورت عمومی بوده. عکسای که من دارم خودم در سایت هم هست، دیده میشه که مردم هم با دستار و عمامه مثلا در واگونا نشستن و طرف کابل میرن. این اولین بوده. ولی در سالهای حکومت ظاهرشاه و داود خان ما خطاهن 5-6 کیلومتر داخل خاک خود داشتیم در ترغوندی. ای از ترکمنستان می آمد، یعنی او ملکیت افغانستان همو خط حساب می شدن، گرچه واگونا می آمدن اونجا تخلیه می کردن می رفتن. بعدن ما
اما در
داخل افغانستان بودم حدود 5-6 کیلومتر که این هم اولین خط آهن افغانستان است. یعنی اگر ما قطار آهن
دومین خط
آهن این سال 1926 قطار این خط آهن بود. وقت زایر شاه آمد به قدرت رسید، ببخش نادر شاه، نادر تمام پروژه های امانی را توقف داد، متروک گذاشت. همین چیزایی که ما امروز داریم اکثرش از اون وقت مانده متروک فراموش شده. ولی ما به یک سند برخوردم در آلند، در روزنامه دن حق حقس پست میگه سال 1931 نادرشاه میخواست پروژه خط آهن دوباره فعال کنه و او ژاپنی ها را دعوت کرده بود، حتی تماس گرفته بود، ولی او در 33 کشته شد. روزنامه آلندی همه قدر اطلاع میده که خط آهن پروژه نادرخان میخواد فعال کنه، ولی با کمک فرانسوی ها را گفت رد کرد، آلمانی ها را به کلی فراموش کرد، روس ها را وقت نمیداد، انگلیس ها را حساسیت داشتن، بنانی انتخاب کرد ژاپنی ها را، ولی نشد. این پروژه قرار بود که از کابل به لوگر، غزنی، قندهار، زلوبال، قندهار، هلمند، فرا، هرات بره. ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس. ایده از همین جاها یادداشت‌های خودم داره که من خواندم. ای ادریانوس انجینیر راه‌آهن بود مسلکی. اینجا کارتش است. نوشته است فان لوتسنبورگ ماس، رئیس هیئت راه‌آهن‌سازی آلمان در افغانستان. فکر کنید 87 سال پیش رواج بزنس کارت بوده و این آدم داشته. این آرشیف آلند اسمش. این آدم سروی را انجام داد. حتی در وقت قندهار آمد، امان الله خان دید، امان الله خان بهش گفت که ما پایتخت ترک گفتیم، وضع بسیار خراب است، بنان بره. و همو سرباز چیزا رو گرفت. ولی میگه که نه، ما 5-6 کیلومتر تا چمن مانده، امی آخری چیزا رو سروی میکنم که می وظیفه خود خلاص کنم.
تا کدام چمن؟
چمن هندو برتانوی. امروز پاکستان است. بنان ایران می انجام داد. اینجا مده نقشه در کتاب است. همین خط آهن در ترکمنستان به خط آسیای میانی شروعی وصل می شد و از قسمت پتکیسر که نشته کردن اینا در بلخ است فکر می کنم، یک خط مستقیم می آمد از راه کوه هندوکش و کابل و از کابل راست به پشاور. این مرحله دوم بود که هیچگاه نه طرح شد نه عملی شد. و خط آهن افغانستان اگر ایجاد شود، ولو همین چیزی که شما گفتین در شمال افغانستان، این بسیار نقش داره، چون به نحو فال ساختن همون راه ابریشم قدیم است.
این قرارداد شده و عملی میشه. شنونده های محترم رادیو آزادی، با آهنگ بهاریه از مرحوم استاد سراهنگ، تومار این شماره از مجله آزادی را نیز برمی بندیم. تا هفته بعدی که با یک شماره دیگر با همکارانم در خدمت خواهیم بود، روزهای خوش بهاری برایتان می خواهیم. شاد باشید.
بهار است و بهار رست و بهار گلی سرخ و سفید دل دل زاران بهار مرد دومونی دست و نروز بهار یاشقان دیدار یاران اگر راهی کشم سرابی سوزم
جهان را جو لسر با پا بسوزم بسوزم و لمر کارم نسازی چی فرمایی بسازم یا بسوزم نگارا کاسه چشمم سرایب میان هر دو دید در جای پایب از آن ترسم که غافل پا بمانی
It wasn't a great year to be honest for humans.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.